بود.
ایران در ژوئن 2025 خرداد 1404 مشغول ششمین دور مذاکرات مستقیم با آمریکا بود که ناگهان با حمله نظامی اسرائیل و آمریکا مواجه شد.
بحث مذاکره را برای تسلیم و سلطه جدید می‌خواهند، نه مصالحه عادلانه. مگر ایران در حالت مذهل مذاکره نبود که یک بار جنگ را انداختند؟ برای رئیس جمهور آمریکا ننگی بالاتر از این هست که علناً میگوید من به ملت ایران کلک زدم در حین مذاکره با آنها جنگ کردم. امریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ با هدفی وارد شدند که ظرف چند روز متوجه شدند گمانه آنها اشتباه بود.
همه چیز متفاوت خواهد بود. دو ملت باستانی ما، مردم یهود و مردم ایران، بالاخره در صلح خواهند
بود. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran.
این هفته در اردیبهشت 1405 ایران طرحی جامع با هدف پایان دائمی جنگ تحمیلی را از طریق پاکستان به عنوان میانجی به آمریکا ارائه کرد و اعلام کرد اکنون توپ در زمین آمریکاست که مسیر دیپلماسی را انتخاب کند یا روی کرده تقابلی را ادامه دهد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در ژانویه 2026 قبل از جنگ رمضان در آنکارا اعلام کرد اگر مذاکرات منصفانه و عادلانه باشد ایران آماده مشارکت است. او تأکید کرد که آمادگی ایران برای گفتگو نشانه ضعف نیست بلکه یک اولویت استراتژیک است.
و دیروز هم من اعلام کردم که ما برای مذاکره هیچ وقت مشکل نداشتیم. پرچم مذاکره از دست ما هیچ وقت نیفتاده، پرچم دیپلماسی و مذاکره. اما مذاکره با دیکته نوشتن، با دستور شنیدن فرق میکنه. مذاکره با قلدری کردن فرق میکنه. هرگاه که طرفهای مذاکره کننده ما آماده باشن که از موضع برابر و برای یک توافقی که مبتنی بر منافع متقابل باشه، نه یک جانبه، و به دور از تهدید و ارعاب و اینها باشه، وارد یک مذاکرات منصفانه و شرافتمندانه بشن، جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی داره، همواره هم آمادگی داشته.
متاسفانه هر بار که ایران آمادگی خود را برای گفتگو نشان داده، دولت آمریکا پاسخش نه یک پیشنهاد مذاکره سازنده، بلکه استقرار نیروهای نظامی، اعزام ناوهای هواپیمابر و حتی حملات مستقیم بوده است. ژوئن 2025 درست در میانه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مسقط تحت وساطت عمان، دونالد ترامپ یک عملیات نظامی بزرگ را با همکاری اسرائیل علیه ایران تصویب کرد.
اون هم در کشوری مانند امریکا که می‌دونیم تاریخاً کشوری بوده که بیشترین کمک نظامی رو به اسرائیل کرده. از زمان جنگ جهانی دوم بیان تا به حال امریکا بالغ بر 300 میلیارد دلار فقط کمک نظامی کرده.
این جنگ 12 روزه منجر به شهادت بیش از 1000 ایرانی و تخریب زیرساخت‌های هسته‌ای و غیر نظامی شد. فوریه 2026 در اواخر بهمن دولت ترامپ نیروهای نظامی خود را در خلیج فارس تقویت کرد و ناوهای هواپیمابر و بمب‌افکن‌های B-52 را در منطقه مستقر کرد.
امشب در 24 استقرار ناو آبراهام لینکلن در 700 کیلومتری ایران.
The best answer to all the problems created by Iran is regime change.
سناتور گرام در اسرائیل گفته احتمال تغییر رژیم در ایران بسیار جدیه و ناوهای آمریکایی برای هواخوری به منطقه نرفتند.
فوریه 2026 اسفند 1404 جنگ آغاز شد. درست در میان گفتگو.
تصاویری که دارید میبینید جنگنده‌های آمریکایی از جبهه جنوب و جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی از جبهه غرب اهداف نظامی رو که متعدد هم بود آماج حملات خودشون قرار دادن. تراکم اصلی حملات در 100 ساعت اول در مناطق جنوبی و غرب بود.
چرا ایران حق دارد به آمریکا بدبین باشد؟ ریشه بدبینی ایران فراتر از یک سال اخیر است.
وزیر خارجه اسبق آمریکا اذعان کرد دانش هسته‌ای ایرانی ها را با حمله نظامی نمیتوان نابود کرد. جان کری با بیان اینکه ایرانی ها ملت فوق‌العاده با غروری هستند افزود یکی از چیزهایی که من در مذاکرات با آنها یاد گرفتم همین میزان غرور بالا بود. وزیر خارجه اسبق آمریکا خطاب به مقامات کاخ سفید تاکید کرد شما نمیتوانید با بمباران حافظه ساخت بمب را از بین ببرید، نمیتوانید دانشی را که ایرانی ها به دست آوردند با حمله نظامی نابود کنید و نمیتوانید مجموعه بزرگ از متخصصانی را که سالها روی این برنامه کار کردند.
عمق نگاه ایران به آمریکا حاصل شکست عهدهای مکرر از جمله خروج یک جانبه از برجام در 2018 است.
که ما نمیتونیم جلوی یک بمب هسته‌ای ایرانی را در چارچوب این توافق پوسیده بگیریم
و ما آمادگی داشتیم، یعنی از قبل آمادگی داشتیم برای اینکه ترامپ بخواد از برجام خارج بشه چه کارهایی باید صورت بگیره.
حتی عقب‌تر زمانی که تحریم‌های سخت را در دوره اوباما وضع کرد.
باراک اوباما 47 years old will become the president elect of the United States.
اوباما مرا با یک پیام بسیار شفاف به اسرائیل گسیل داشت. تعهد آمریکا برای تأمین امنیت اسرائیل استوار و پولادین و تغییر ناپذیر است.
و حتی عقبتر زمانی که جورج بوش به افغانستان و عراق حمله کرد و ایران را محور شرارت نامید.
ایرانیان رژیم و تروریست پروکسیز have demonstrated their willingness to kill Americans. And now the Iranian regime is pursuing nuclear weapons.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت رژیم ایران به دنبال سلاح اتمی است. جهان در حال حاضر با هم همکاری می‌کند که جلوی دستیابی ایران به سلاح کشتار جمعی را بگیرد. رئیس جمهوری آمریکا افزود زمان برای رهبران ایران فرا رسیده که انتخاب کنند.
و یا حتی عقب‌تر زمانی که در جنگ نفتکش‌ها به بندرها و کشتی‌های ما حمله کردند.
این صدای آمریکاست. نیروهای دریایی ایالات متحده در خلیج فارس به گونه ی غیر معمول بر توان خود افزودند.
حتی عقبتر زمانی که به صدام کمک کردند تا قدرت نظامیش بیشتر شود و ایرانی ها را بکشتن دهد. و حتی عقبتر زمانی که در سفارتخانهشان جاسوس خانه راه انداخته بودند.
شما میبینید که الان مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
و همچنین نارندگ و وسایل پلیسی که من فکر میکنم احتیاج داشته باشه یک سفارت در کشوری اینها رو داشته باشه. بعد اینها موادی است که روی بعضی از نوشته‌هایی که اینها میخوان نامرئی باشه دیده نشه اون نوشته ها مینویسن و بعد با این مواد یه محلولی درست میکنن که روی اون نوشته وقتی بریزن آثارش پیدا میشه. و عینکای مخصوصه که اصولا این تیمای تغییر مراقبت استفاده میکنن برای شناخته نشدنشونه و میکروکاستهایی که استفاده میکنن برای ضعفهایی که کنترل راه دورش در اون قسمت دیده میشه.
ایرانی ها به آمریکا بدبینند چون در تاریخ خود هرچه عقب میروند رد پای آمریکا را پیدا میکنند. اکنون این بدبینی با یک الگوی تکرار شونده تشدید شده است. هر بار ایران حاضر به مذاکره می شود، آمریکا یا با زبان تهدید پاسخ می دهد یا با حمله نظامی. کارشناسان می گویند یک الگوی اعتماد شکن در این سالها شکل گرفته که هر گونه گفتگوی معناداری را با مشکل مواجه می کند.
این هستش که در اسرائیل باور بر این هستش که جمهوری اسلامی نه حاضر هستش که غنی‌سازی اورانیوم را کاملا متوقف کنه و نه حاضر هستش که مواد غنی‌سازی شده بالای 60% را به ایالات متحده بده. در هر حال در حال حاضر اسرائیل در انتظار چراغ سبز از سوی ترامپ هست تا برای اثرگیری عملیات نظامی آماده بشه.
نتیجه این رفتار دوگانه آمریکایی‌ها این شده که ایران به این نتیجه رسیده که همزمان هم آماده جنگ باشد و هم در دیپلماسی فعال. پزشکیان تأکید کرده ما هرگز در برابر دشمن سر خم نمی کنیم.
شما تصور کنید اگه ما موشک‌ها رو نداشتیم مثل غزه الان هر روز می‌بادند و سر ما این بمبا رو می‌ریختند و هیچکی هم به هیچکی نی. چطور که تا حالا ریختن کسی دفاع نکرده؟ از این به بعدم اگه بریزن کسی نمیاد بگه چرا این کارو داری می‌کنی؟ برو قبیش اگر راحت جهان طلبی که در نظام آفرینش ضعیف پامال است.
آمریکا باید قبول کند که ایران حق بدبینی دارد. اگر واشنگتن واقعا به دنبال ثبات در منطقه است، باید الگوی تهدید حمله را کنار بگذارد، آن هم با پذیرش شروط ایران. دوستان عزیز شنونده، برنامه امشب گردون هم به پایان رسید. از شما متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر، شب بخیر، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیش باد ملت بزرگ ایران. حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده
کرمانشاه فروردین 1360. سال 1360 در حالی آغاز شد که آیت الله خامنه ای تصمیم گرفت به جبهه غرب کشور بره.
علتش این بود که من از اول جنگ غرب نرفته بودم اصلا. از اول رفته بودم اهواز و همون اهواز و دزفول و مثلا آبادان و این حول و حوش و عمدتاً هم اهواز بودم. غرب اصلا نرفته بودم. کار ما هم در ستاد جنگ‌های نامنظم در اهواز سبک شده بود. یعنی خب ارتش خودشو پیدا کرده بود، سپاه تا حدودی شکل گرفته بود، یعنی دیگه اونجوری نبود مثل اوائل کار نبود.
آیت الله خامنه ای با بالگرد به ارتفاعات مرزی کرمانشاه رفت و مواضع دشمن رو تو غرب کشور از نزدیک بررسی کرد.
مواضع دشمن
همه سپاه هست، خدمتون عرض کنم که ارتش از سپاه این طرف رو پر کرده، ارتش اون طرف رو پر کرده.
اطلاع بده فوراً به فرمان من.
پشت این آج آقا یه جاده اینجا هست ملاقاتم، اون دره بین دوتا کوه رو میبینین داره میاد، یه چیزی هم برق میزن اون تقنه، این راه ایست که عراق میره و میاد.
بعد از بازدید از مواضع دشمن، آیت الله خامنه ای راهی پادگان ابوذر شد.
از اینکه این توفیق رو پیدا کردم در جمع شما برادران عزیز شرکت کنم، از خدای بزرگ سپاسگزار هستم. در داخل ایران و در خارج ایران هر کسی و هر گروهی، هر چهره‌ای، هر شخصیت بزرگ و کوچکی که علیه اسلام، علیه انقلاب اسلامی، علیه نیروهای رزمنده در راه اسلام قدمی، قلمی، کلامی از او صادر بشود در خط امریکا برو برگرد نداره. و این صفبندی همون صفبندی معروف تاریخی است، یعنی صفبندی خدا و شیطان. شیطان هر زمانی یه چیزی میتونه باشه. در این زمان شیطان قطعاً امریکاست، شیطان بزرگ امریکاست بدون تردید، و همه کسانی که در راه او هستن در راه و در خط شیطان، خط خدام که مرد. والله العظیم از روز اول جنگ تا الان من یک روز ناامید نشدم، یک. با اینکه در این مدت 6 ماه و نیم عقب روی، جلو روی، کشتن، کشته شدن، به غنیمت گرفتن، به غنیمت دادن، اینا رو من به چشم خودم در جبهه جنوب دیدم. همون روزی که خبر می آمد که فلان نقطه استراتژیک مهم رو که مشرفه بر فلان پادگان و فلان جاده و فلان منطقه است، الانه که عراقی ها بیان بگیرن، یالا یه عده بلنشن برن، که غم تزاره میگرفت، خود ما رو البته مغموم محموم میگرد، همون وقت والله من ناامید نشدم. یعنی مطمئن بودم و امیدوار بودم که آینده مال ماست، مطمئن بودم. و بعد هم حوادث همین رو تایید کرد و نشون داد، و الان بیشتر از همیشه میدونیم و امیدواریم که آینده مال ماست. حالا چند تا سوالم، چون سوال زیاد شده همش نمیتونم جواب بدم، اما چندتایی تو همطوری جواب میدم. از همین بالا میگیریم میریم پایین.
بعد از سخنرانی آیت الله خامنه ای به سوالات رزمنده ها جواب داد.
اولا که وقتی من گفتم که همینایی که دستمه همش نمیخونم، یعنی اینی هم که تازه آمد به طریق اولا نمیخونم، به این رفت زیر. هر چی دیگه هم بدید میره این زیر و یقینا به این آخر نمیرسه. حالا دلت بخواد بده بده، اما فایده ای نداره. من از بالا میگیرم میام پایین. در ارتش توحیدی باید منطق این باشد که ما برای اسلام مبارزه میکنیم یا اینکه برای وطن. آها، اینم اتفاقا سوال خوبیه. بابا وطن امروز با اسلام یکیه، رو هم قرار گرفت. اگر غیر از این بود جای سوال و جای جواب داشت، اما امروز وطن شما یعنی ایران عزیز با اندیشه اسلام یعنی مایه اصلی انقلاب، هر دو با هم جفت شدن، منطبق شدن. شما اگر بخوای از انقلاب اسلامی ایران دفاع کنی، اما از ایران دفاع نکنی، میشه؟ این چیز ممکنه؟
فردای اون روز در حرکت به سمت مناطق جنوب جبهه غرب به دشت عباس رسیدند، سبززاری پر از شقایق‌های گلگون.
واقعا منطقه زیبایی، فوق‌العاده است. صحراهای اونجا که من تا اون وقت ندیده بودم اونجاها رو، و یک گاه اوقات یک محوطه‌ای، مثلا یک دائره‌ای رو فرض کنید به قطر مثلا 10 متر، یه دائره اینجوری، این یک سره مثل که یه باغچه‌ای رو کاشته باشن، لاله بود و این شقایق. حیرت کردن همه از این زیبایی عجیب و غریب وسط صحرا. این مرحوم شهید مجید بیتاب شده و همینطور قلتید تو این، مثل کسی که شیرجه بره توی، یعنی واقعا از رو بیتابی بودم از بس تحت تأثیر قرار گرفتم از زیبایی اینا.
روز 12 فروردین آیت الله خامنه ای به سمت کردستان و پاوه رفت. مردم شهر جایگاه نبرد پاوه تو 25 مرداد 1358 رو با آیت الله خامنه‌ای نشون دادند، جایی که دکتر چمران و تعداد کمی از مدافعان شهر در برابر ضد انقلاب مقاومت کرده بودند. سیوم فروردین آیت الله خامنه ای با عشایر قلخانی هم دیدار کرد که تو سیاه چادرای زیباشون زندگی می کردند. عشایری که با تفنگ‌های برنوشون از مرزها دفاع می کردند و نیروهای اونا در برابر دشمن سنگر داشتند.
من هر وقت از این مسافرت ها بیرم تهران و خدمت امام بیرسم، برادرها سلام می رسونن، اظهار محبت می کنن، من به امام ابلاغ می کنن. ایشون به من میگن که تو هم از قول من به این بچه ها برادرهای عزیز سلام برسون. بنابراین من سلام امام بزرگوارمون رو به همه شما میرسونم.
هفتم اردیبهشت نوبت بازدید از مریوان رسید. تو مریوان فرمانده سپاه شهر به دیدن آیت الله خامنه ای اومد. جوونی رشید و پر انرژی به اسم احمد متوسلیان. آیت الله خامنه ای به همراه احمد متوسلیان راهی دزلی شد. متوسلیان به آیت الله خامنه ای توضیح داد که منطقه مرزی دزلی رو از تصرف ضد انقلاب آزاد کرده.
شما خودتون الان ناظر هستید که ما از بالا به پایین نگاه میکنیم و شهرها و پادگانها و پاسگاه‌های عراق زیر دید ماست و ما کاملا رفت آمد به اونها رو میتونیم کنترل بکنیم و دقیقا اونها رو میزنیم.
موفق باشین برادر رسول. انشاءالله که خداوند شماها رو حفظ کنه و همونطور که میبینم از رویه های بسیار بالای برخوردار هستید، با موفقیت های بیشتری که انشاءالله به دست خواهید آورد رویه هاتون باز هم بالاتر و بهتر بشه. بدونید که مردم از شماها فراموش نمی کنن، دائما به یاد شما هستن. امیدواریم که انشاءالله مورد لطف و تفضل الهی هم همیشه باشید. خدا حافظ شما.
این حضور آیت الله خامنه ای تو جبهه غرب روی روحیه رزمنده ها تأثیر زیادی داشت، چون می دیدن یه مسئول عالی رتبه نزدیک به امام تا خطوط نبرد جلو میاد و همنشین رزمنده ها می شه.
این استفاده این طرف همه دست عراق بشن
اما کار مهم آیت الله خامنه ای بعد از اتمام سفر شروع می شد، جایی که تجربیات سفر به جبهه غرب رو هم به مسئولین و هم به مردم می رسوند. حقایق جنگ رو به شورای عالی دفاع، مسئولین نظام و شخص حضرت امام انتقال می داد تا تو تصمیم گیری های بعدی کمک کننده باشه و در این حال در مقام خطیب نماز جمعه تهران فرهنگ و اخبار جبهه رو به مردم منتقل می کرد و باعث بالا رفتن روحیه سلحشوریشون می شد و به پشتیبانی از جبهه ها ترغیب می شدن.
روز جمعه است برای همه مریض ها، مخصوصا شفای چشم های حضرت آیت الله مرعشی نجفی، یک هم قرار می خواهد. آماده نماز هستیم. برادران و خواهرانی که در محیط دانشگاه و خیابان‌های اطراف هستند، به محض تکبیر از بلندگو همه با هم تکبیر می‌کنیم، زیرا همه آماده نماز هستند. وقامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تکبیرت الاحرام نماز جمعه.
الحمد لله رب العالمین.
برادران اجازه بدین عده‌ای از کودکان ایدی های خود را جمع آوری کرده و به حضور حضرت امام جمعه آوردند تا ایشان این ایدی ها را به مصرف جنگزدها برسانند.
ما از فرصت استفاده میکنیم. لا اله الا الله،
برین جون آخر،
ولا نعبد الا اياه.
شما نامی چیزی یا حرفی بزنیم کجا باید بیاییم؟
مخلصین لهدین ولو کره المشرکون. لا اله الا الله ربنا و رب آبائنا الاولین.
بیا ببوسم. بیا.
خلاصه که حضور آیت الله خامنه ای تو مناطق عملیاتی کشور به برآورد درست از وضعیت جنگ کمک می‌کرد و جنگ رو در مسیر رو به جلو قرار می‌داد.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی. اینجا ایران است،
اینجا ایران است،
اینجا ایران است،
اینجا ایران است.
ملودی وطن، وطن. به نام خدا. سلام، من حسن خلقت دوست هستم و اینجا میخواییم از ملودی وطن بشنویم.
وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جای جهان غرق هواتم به خاک تو قسم، من خاک پاتم. یه جاهایی که تو دلشور دار، همش دل با پس دلشور ماتم.
وطن مفهومیه که همه ما میتونیم حس درونی خودمون رو درباره اون بیان کنیم. این حس میتونه یه جمله یا یک بیت شعر یا یک دکلمه یا متن کوتاه باشه. این روزها هرچه بیشتر و بیشتر به این نوشته ها و گفته های ساده احتیاج داریم تا حس ایران دوستی خودمون رو مدام بیشتر و بیشتر کنیم. پس هر کدوممون که میتونه حتی یک جمله برای ایران بنویسه، نباید اون رو دریغ کنه. بنویسیم برای ایران.
من زبون ای دیو سرنگون، مخلوق رستمی در هفت خان ما، شیطان مردمی تو جان سپردمی، امروز مرگ توست ورد زبان ما، ورد زبان ما. ایران من توی شمشیر مرتضاست در دست آرش، هست تیر و کمان ما. ایران 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 ایران.
سوره حدید فرمان روازوی ای جان جان ما گم نمی شدیم.